تصویرهای بیرونیشون رو میبینم.
درسته.
من ظرف غذایی چند دقیقه وقت گذاشته شده برای اینکه یه عکس ازش گرفته بشه برای صبحونه یه فلان بلاگر رو میبینم.
بله.
خب که اصلا برای عکس برداری طراحی شده. و بعد لقمه صبحونه خودم رو که توی نون لواش پیچیدم و تو مسیر کار اون رو خوردم. بعد خود به خود فکر میکنم من آدم درجه دوییم. من کافی نیستم. خودم سر خودم رو کلا میذارم. خودم رو درجه دو میکنم. چون یه تصویره، نمیگم دروغین، ولی بیرونی رو با یک تصویر کاملا واقعی خودم مقایسه کردم. اینجا در واقع معضل‌های ما شروع میشه، معضل‌های خودساخته که من حالا به بعد برای اینکه بتونم به دیگرون بگم منم همونیم که عکس غذاشو دیدید، شروع میکنم نمای بیرونی زندگیم رو رنگی کنم. انگار من تو خونه زندگی میکنم که داخل فاجعه است، ولی بیرون نمای خونه خیلی شیک و مرتبه.
بله.
خب حتما باید اول داخل رو درست کنیم بعد بریم سراغ بیرون. دو تاش مرتب باشه که چه بهتر، خیلی هم هیجان انگیز. نکته اینه، پس من اینجا میرم هدفی رو میذارم برای اثبات خودم به دیگرون.
بله.
اثبات این که فریاد بزنم همه بدونید من ناکافی نیستم. این چالش‌های خودساخته است.
درسته.
بیام از خودمون بپرسیم چند تا کار در روز انجام میدیم که برای اثبات دیگرونه؟ باور کنید خانم مینا خانی، من به تعدد کارافرین هایی رو میشناسم که میدانند از 10 شعبه ای که دارن، شعبه 1, 4, 7 فلان، مثلا 6 یا 5 یا 10 شعبه دارن، 8 تاش مثلا زیاندهه. بله. جمعش نمی کنن.
خب این خوبه یا بد؟
این بده. چرا؟ اگه زیانده ای باید حلش کنی میتونه بمونه، اوکی. ولی اگر مطمئنی که این زیانده و باقی میمونه، تو باز هم تو همون رده احساس ناکافی بودن داری. تو میخوای به وسیله ادعای این که من 10 شعبه ام اعلام کنی که من کافیم، من توانمندم، منو ببینید، منو بپذیرید. فکر میکنی اگر شدی 3 شعبه سوده بقیه تو رو ضعیف میدونن. اونا که نمیدونن سود و زیان من چقدره، ولی منو 10 شعبه ای میدونن.
بله.
پس حتی تو اون سرد هم ما میایم دوباره کارهایی رو انجام میدیم برای اثبات خود. اثبات خود زیربنای چالش های غیر قابل قبول آدم هاست که هر کدوم از ما هم ازش سهم داریم، کمتر یا بیشتر. آیا مفهومش اینه که من برام مهم نیست دیگرون چی فکر میکنن؟ نه، حتما اهمیت داره. ما وقتی داریم زیست میکنیم در یک جامعه مشترک با بقیه، حتما اهمیت داره، ولی با چه بهایی؟
بله.
خب چه چیزی رو میدم؟ ممکنه مثلا من میام اینجا توی اتاق فرمان میشینم، بهم چای تعارف میکنن، من چون بلد نیستم چای بخورم، احتمال میدم موقع چای خوردن هورت بکشم، قید چای رو میزنم چون میخوام مورد تایید بقیه باشم. اینو که اشکالی نداره، فاجعه نمیشه. برای این که من بیام برم توی رشته تحصیلی که توی جایگاه شغلی که توی فضای از زندگی که در حد و ویژگی های من نیست و اونجا خودم رو اثبات کنم، من زندگیم رو بازنده میشم. اونجا یه لیوان چای رو بازنده میشم، ولی اونور زندگیم رو بازنده میشم. بعد میگم بقیه مقصر هستن و شروع میکنم به نقش قربانی و بازی کردن.
همینطوره.
پس تو زمین خودمون بازی کنیم. همین چند وقت پیش، کمتر از یه ماه پیش، داشتم یه مسابقه کشتی میدیدم، اشاره میخوام نکنم چون بعد ممکن احساس منفی ایجاد شه، ولی مسابقه تیم ملی بود، تو سطح 1 جهانی داشتن بازی میکردن. یه دوستی چند ثانیه قبل از این که بازی تمام شه، فکر میکنم 30-40 ثانیه قبل از این که بازی تمام شه و با اختلاف هم برنده شده بود ایرانی، شروع کرد به خوشحالی کردن و تو همون چند ثانیه باخت.
بله.
خب و اینا قصه های تکراریه، چون اون لحظه اون فرد نمیتواند به دستاورد خودش تنهایی، میخواد بره و تشویق بقیه رو بگیره و حالش رو خوب کنه. آیا بقیه ما رو تشویق کنن؟ بی اهمیته؟ نه، مطلقاً خیلی مهمه. و یادتون باشه برای چی تشویقتون میکنن. نکنه بقیه ایستاده دست بزنن برای چیزی که تو از درون میدونی نیستی.
این تشویق ها ممکنه دلایل مختلف داشته باشه، اصلا به خاطر وجود من نباشه، حتی برای این باشه که پیش من عزیز بشه. میدونه دارم اشتباه میکنم، میدونه که من دارم مسیرم رو اشتباه میرم، ولی داره تشویقم میکنه.
من بدتر میرم تو اون باطلاقه. خیلی وقتا ما یک نمای رنگی از خودمون رو به دیگرون نشون میدیم، آن چیزی که اونها میبینن اینه و بعد اون منو تشویق میکنه، داره که من اصلا این نیستم. خودم احساس منفی دارم و هر روز تضعیف میشم تو این تجربه.
و انرژی چالش. و زمانم هم دارم از دست میدم.
دقیقاً یه بار نگاه میکنیم شد 120 ساله و تمام.
ممنونم از شما، از توضیحات کامل و جامعتون. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه بخشی رو داریم به نام ایران همدل که با هم میشنویم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
میگویند غزه بزرگترین زندان زمین است، سرزمینی که از دریا و خشکی، از زمین و آسمان در حصار تنگ اشغال است. اما دیوار هیچ زندانی انقدر بلند نیست که قلبها را از هم جدا کند. صدای گلوله ها بلند است، صدای توپ ها و تانک ها بلندتر، اما صدای حلقوم دریده مظلوم از همهشان رساتر است. در دنیای ارتباطات، رسانه‌های بزرگ در اختیار قدرت‌های نفتی و تسلیحاتی‌اند و جوهر قلم روزنامه‌نگاران را نیز همین دلارهای بی‌حساب تأمین می‌کند. لذا خیلی زمانی برای مردم غزه در برنامه‌ها و جشنواره‌های رنگارنگشان نیست. در این جهان تنها خون مظلوم از او می‌نویسد و الا جوهر را باید خرید و کانون ثروت نیز جای دیگری است. الحق و الانصاف هم انسان فلسطینی چه خوش می نگارد با این مرکب خونین قصه اش را. انگار محمود درویش صرفا یک اتفاق نبود. در همین جهانی که در تسخیر رسانه های ریز و درشت است، پژواک صدای مظلومین را می شود در هر جای جهان شنید. کیلومترها دورتر، در این قاره و آن قاره، در دانشگاه هایی که دانشجویانش شاید پیشتر حتی نام غزه را نیز نشنیده بودند، چه همبستگی هایی که ابراز نشد. در کشور خودمان نیز مردم با هر آنچه که داشتند به میدان آمدند که بگویند ما در کنارتان هستیم. از دانش آموزی که پول توی جیبی ماهانه‌اش را بخشید تا کاسبی که بخشی از درآمدش را وقف کرد. آری، دیوار هیچ زندانی با هر زندانبانی آنقدر بلند نیست که قلبها را از هم جدا کند. یک ایران همدل در کنار مردم غزه است.
خیلی ممنونیم از این که در کنار ما هستی در این لحظات ناب پاییزی و شنونده خانه و خانواده رادیو ایران هستید. امروز در این برنامه از چالش هایی که در مسیر زندگی سر راه رسیدن به اهدافمون گهگداری پیش میاد و این که آیا این چالش ها میتونه باعث بشه که ما رشد بکنیم، میتونه موجب تقویت بهبود فردیمون بشه یا نه، صرفا یک مانعی و حتی یه وقتایی باعث میشه که ما تسلیم بشیم. همراه با ما باشید. در خدمت آقای دکتر افشین گلستان، فوق تخصص توسعه کسب و کار هم هستیم. فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم خواهیم بود.
باشو غصه نخور، خودت رو رو به راه کن، واسه زندگی خنده رو سرپناه کن. کی گفته که دنیا زشته؟ رو به آینه لبخند بزن، قشنگیشو نگاه کن. با کن اخم تو نگو شدی دل خسته، اگه نخندی راه زندگی بمبسته. شادی تو واسه هیچ کسی غصه نکن، حال خوب تو فقط به تو وابسته. بخندی دنیا زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه. امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه. بخندی دنیا زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه. امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه. بخندی دنیا زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه، امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه، بخندی دنیا زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه، امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه. زیباتر میشه، با خنده حال تو بهتر میشه، امیدت راه حل هر چیزه، تا وقتی داشته باشی انگیزه، بخندی.
لحظه هاتون سرشار از عشق و آرامش. همراه با شما تلفن ها و پیامک ها رو میشنم.
پرسشان از آقای دکتر این هستش که آقای دکتر، آیا دلسردی سن و سال داره؟ یعنی تو چه سن و سالی میشه این دلسردی رو دوباره جبران کرد؟ و وقتی شما هدفهات خودت فکر میکنی درسته و درست انجام دادی، به هدفهات نمیرسی و دلسرد میشی، توی خصوصا توی کسب و کار، خواستم ببینم که آیا این سن و سال داره؟ یعنی شما توی سنی میتونی دوباره برگردی و اون دلسردی رو چجوری فراموش کنی، دوباره بتونی یه کار جدید با یه هدف جدیدی داشته باشی؟
آقا جلال از تهران برامو نوشتن، من چند سال پیش تو کارم که کار کفش هست ورشکست شدم. حالا با اینکه به جرأت میشه گفت از بهترین های شغل خودم بودم، ولی نمیدونم چرا دیگه اون اعتماد به نفس کافی رو برای برگشت به تولید ندارم. خواهش میکنم منو راهنمایی کنید.
می‌خواستم در زمینه عزت نفس و اعتماد به نفس در زمینه‌های کاری راهنمایی بفرمایید. من خودم فردی هستم که در هر زمینه اقدام که می‌کنم به خاطر حساسیتی که دارم خیلی خیلی تواناییم بالا هست و توی زمینه‌های هنری، زمینه‌های فنی، زمینه‌های تخصصی که مربوط به رشته‌ام هست، هر اقدامی رو که انجام میدم تایید اساتیدم روی کارم هست و هیچ موردی ندارم از لحاظ کیفی کار. اما انقدر اعتماد به نفسم پایین هست که خودم رو توی جامعه ارائه نمیتونم بدم و وقتی که یه کاری رو با موفقیت انجام میدم میگم من نمیتونم. وقتی که انقدر افراد موفق در جامعه هستن چجوری من هم تراز اونها باشم؟ و به شدت ترس دارم، یک ترس خیلی عجیب، خیلی عجیب از اقدام کردن و همین باعث شده که ضعف من رو حتی افراد در برخوردشون متوجه بشن و من خیلی با مشکل روبرو بشم. میشه این رو راهنمایی کنید؟ ممنون میشم.
دوستی با پیش شماره 0922 چهار رقم پایانی 7444 نوشتند، گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی. اول باید تلاش کنیم، در قبالش صبور هم باشیم تا به موفقیت برسیم، وگرنه چالش ها همیشه هستند.
ما که جوان قدی هستیم با چالش ها بزرگ شدیم، با مشکلات بزرگ شدیم، با مشکلات دستمنجه نرم کردیم و اگه مشکلات نباشه شادی نیست. شادی ها باید باشه، غم باشه، تو زندگی باشه. ولی چرا جوان الان طاقت ندارن؟ طاقتشون خیلی کمه. با مشکلات میاد زود زانو خم میکنن، زود ناامید میشن. از کارشناس محترم خواهشم اینه که ما که در رفاهیات بزرگ نشدیم اینقدر آمادگی داریم برای مشکلات، ولی این جوانایی که الان همه چی باشه آماده بوده، چرا با مشکلات میرسن زانو خم میکنن، زود زانوی قم میگیرن؟
دوستی با پیش شماره 0934 رقم 4317 نوشتن سالهای سال از همه نظر موقعیت عالی داشتم. چند سال اخیر دیگه این شرایط رو ندارم. اطرافیانم همه از نظر پیشرفت کردم ولی من پس رفت. در برابر این چالش ها کم آوردم. لطفاً منو راهنمایی کنید.
من 70 سالمه. زندگی کودکی یادمه که همیشه در زندگی پدر مادرم خانوادگی چالش بود، ناراحتی بود، تنش بود. الان به این نتیجه رسیدم هنوزم که تو زندگیم پر از چالشه و من نمیدونم، من همیشه خواستم اون راهی که درست بوده برم به نظر خودم، ولی هنوز تو چالشم و دیگه آقای دکتر بریدم، یعنی تو این سن دیگه نمیتونم با چالش ها روبرو بشم. فقط میخوام که راهنمایی کنین که من بعد از این من چیکار کنم. مثلا من امسال من که زیاد هستن چی کار بکنیم که اگر یکم یه چند سبای زندگیمون رو دیگه این چالش ها رو یه مقدار بذاریم کنار، یه مقدار ندیده بگیریم، یه مقدار نشنده بگیریم. فکر میکنم گاه گداری اون چالش دیگه داره منو میزنه زمین. میخوام حملش نکنم، میخوام حلش کنم.
دوستی با پیش شماره 0915-4 رقم پایانی 5844 نوشتن بانوی 66 ساله فرهنگی بازنشسته هستم. همه منو بانوی قوی میدونن اما خودم در وجودم خلایی احساس میکنم چون فکرهای خوب اقتصادیم رو نتونستم پیاده کنم. لطفا منو راهنمایی کنید. ممنونم از شما عزیزان که همراه ما هستید، هم شنونده اید، هم تماس میگیرید، هم پیامک میدید. در خدمت آقای دکتر افشین گلستان فوق تخصص توسعه کسب و کار هستیم با موضوع چالش هایی که سر راه اهدافمون در زندگی ایجاد میشه. آقای دکتر تلفن ها و پیامک ها رو شنیدید، به ویژه این پیامک آخری که خوندم فکر میکنم خیلی مبتلا به داره. خیلی وقتا پیش میاد که ماها رو انسان‌های قوی می‌دونن، شاید اصلا همین باعث بشه که ما مسئولیت‌های بیشتر از حد و توان خودمون هم متحمل بشیم، چون همه میگن فلانی قویه، این کار رو می‌تونه انجام بده، حتی چیزی که وظیفه ما هم نیست رو قبول می‌کنیم. این در حالیه که در وجودمون این میزان توانمندی رو نمی‌بینیم در واقعیت.
من دلم می‌خواست ای کاش برنامه به جای اینکه 10 صبح تمام شه 10 شب تمام می‌شدن بدون توقف با هم می بودیم، مثلا برای 10 ساعت 12 ساعت بعد، چون نکاتی که عزیزان می گفتن من سرنخاشو یادداشت می کردم. کلی بحثایی هستش که با هیجان می تونم در مورد صحبت کنم و احتمالا سود برسونم به دوستان. پیرامون اون دوستی که صحبت کرد، معلمی که این شکلی در واقع خودشون رو توصیف کردن که بقیه من رو بیشتر از خودم قبول دارن، من قوی تر از آنچه خودم می دونم هستم بقیه من رو قبول می کنن. داستان اینه که ما یک حوزه هایی داریم که حوزه های ماست و ده ها و صد ها متغیر وابسته دیگر پیرامون ماست که اونا حوزه من نیست. افشین گلستان اگر توی جمعی نشست باید پیرامون این مربع خیلی کوچک مدیریت صحبت کنه و تو اون بگه نه این که من بهترینم ولی میخوام خوب باشم، بعد راننده بدی هستم، آشپزی هم بلد نیستم، حتی اگه آشپزی بلدم هستم نباید تو جمع ها یکی یکی مزیت هم بگم من آشپز خیلی خفنی هم، همونقدر که استاد خیلی خوبی هستم. بیایید بگید من فقط این یه دونه برچسب رو انتخاب میکنم، بقیه مال بقیه. چند تا اتفاق خوب میفته. اولا که نمیخوای تو همه چیز بهترین باشید، چون در دنیای واقعی این اتفاق نمیفته. همه آدم هایی که اطرافمون میبینیم فعلا ظاهری میخوام مثال بزنم، اگه میبینید چشمانشون زیباست بعد نگاه میکنید تخصصی بحث کنید لبه یه اشکالی داره، گوشه ممکنه یه درجه نسبت به آنچه استانداردهای زیبایی شناسی تعیین شده جلوتر یا عقبتر باشه، ولی اون آدم به خاطر زیبایی چشمش انگشت اشاره به سمتش میره، نه به خاطر یک درجه کج بودن گوشش. پس من قرار نیست در تمام حوزه ها از بقیه تاییدیه بگیرم. تو حوزه خودت اگر یه معلم هستی یک معلم خفن باش. اصلا اشکالی نداره که بگی من ترکیب لباس بلد نیستم بزنم، معلم خوبی ام ولی لباس بلد نیستم ترکیب لباس بزنم، بهم کمک کنید، بلد نیستم درست رانندگی کنم. طرف اونقدر براش مهمه که حتما شوفر دیده شه، بعد استاد دانشگاه است. آقا خب اونو بذار به این ران تاکسی که عمرشو تو خیابون میذاره، بذار اون راننده برتر باشه، نه اینم تو باشی. بعد میخوای اثبات کنی، هم نمیشه درجه دوی تو اون حوزه، هم حالت بده، بعد فکرم میکنی که چون تو اینها نیستی برگردیم حالا به اون مثاله، ایشون معلمه، بعد ناراحته که چرا ایده های اقتصادیم رو اجرا نکردم. ایده های اقتصادی یعنی کارآفرینی.
پس یعنی شام اقتصادی دارن، این ایده ها هم دارن، چقدر خوبه که تو همون حوزه تمرکز کنن.
اگه بخوای این باشی اون باش. تو بحثمون الان تو پشت صحنه از من پرسیدید و من این نکته رو گفتم که من هیئت علمی هستم، الانم تو مرخصی ام، چون نمیخوام وقتی شد 90 سالم بگم من ایده هایی داشتم که میتونستم در دنیای واقعی، ولی اونور حتما استاد دانشگاه بودن قرب و منزلت اجتماعی بالایی داره و یک انتخاب قابل احترام و هیجان انگیزه. من تو این لحظه ترجیح دادم که چند تا ایده دارم عملیاتیش کنم، حتی اگر هم بسته شه.
من جالب بود واقعا.
خب اتفاقا یکی دو تا از دوستای من همین الان که شرکای من هستن تو لایو هستن روبروی من و داشتن یه سری طنز تو همین حوزه میگفتن که الان من نمیتونم اونا رو قرائت کنم. خلاصه اینه، نمیدونم برنامه که توش هستیم و شأن برنامه اجازه میده من یه جوکو بگم یا نه. میگم هر اتفاقی افتاد شما بعداً منو ببخشید و بسپارید به کارشناس. یه جوک میخوام بگم،
امیدوارم
قابل پخش باشه. نه 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 ترسید،
چارچوب های خاص ما
جوک تلخیه، خیلی جوک تلخیه. من یه هدف جدیدی دارم ولی میخوام مثل دیروز زندگی کنم. این جوکه، این یه جوکه. من یک هدف جدیدی دارم ولی سبک زندگی مثل دیروز و هفته قبل و ماه قبل. این طنزه، یه طنز تلخه که من میخوام فردا به جای جدیدی برسم ولی روشم روش دیروزه. این طنزه، این جوکه. عزیز من اگه میخوای به هدف جدیدی برسی باید اول این کاری که میکنی سبک زندگیت رو عوض کنی. اگه میخوای فوتبالیست بشی لباس خودش رو داره، کشتیگیر لباس دیگری باید بپوشه. هر دوشون میرن تو باشگاه بدنسازی ولی کشتیگیر لیست کارهایی که انجام میده تو باشگاه بدنسازی متفاوته با فوتبالیست، در حالی که هر دوشون رفتن تو باشگاه بدنسازی. قصه زندگی همینقدر ساده است، اگر نه جوک میشیم و اتفاقا بازیگر اون طنز خود منم که میخوام هدفامو اعلام کنم، روشم روش دیروزه. سوال: آیا اگر قصد کردیم که یک چیز جدیدی بشیم اجزا و بافت زندگیمون رو عوض میکنیم؟ سبک زندگی یعنی چی؟ نمیتونی ساعت خوابت مثل هفته گذشته باشه، در حالی که روی کرد جدیدیه. سبک لباس پوشیدن نمیتونه همون باشه، غذا خوردن نمیتونه همون باشه، دوستانت نمیتونن با همون کیفیت باهاشون باشی که هفته قبل بودی، ولی اهداف هفته آینده تو داشته باشی. رویکرد عوض میشه. نمیگم دوستاتو حذف کن، ولی اگر با اون یکی دوستت که خیلی آدم باحال و طنزیه با هم پارک میرفتید قدم میزدید هفته 10 ساعت بودی، حالا که میخوای تبدیل شی به یک رویکرد جدید، من نمیخوام اینجا ذهنتون رو گرایش به هیچ هدفی بدم، حتما اون آدم ممکنه سهمش میشه ماهی 1 ساعت.
بله،
این میشه تغییر سبک زندگی. یه نکته بگم، من به ساعت نگاه میکنم و حیفم میاد که برنامه داره رو به پایانه و فکر میکنم 2-3 دقیقه بیشتر حداکثر سهم من تو صحبت کردن نخواهد بود.
خواهش میکنم.
میخوام یه مثال بزنم، شما به من کمک کنید. 1 لیتر آب داریم توی یک ظرف، یه بطری آب مدنی تصور کنید، یک بطری 1.5 لیتری آب مدنی دست شماست. اگر اون بطری آب مدنی 1.5 لیتر رو تو این لیوانی که الان دست منه و احتمالاً مثلا 100 سی‌سی 170 سی‌سی ظرفیت داره، اونو کامل تو این لیوان خالی کنید، چه اتفاقی میفته خانم مینا خانم؟
سرریز میشه دیگه.
سرریز میشه و احتمالاً همه محیط پیرامونی هم به چالش میکشه، نه؟
بله.
و اگر همون ظرف 1.5 لیتر رو تو یک تانکر 200 لیتری بریزید چه اتفاقی، 220 لیتری بریزید چه اتفاقی میفته؟
ساعتی ازش رو پر نمیکنه.
هر کی نگاه کنه بعد یه نفر بگی تو اون تانک آب هست، یعنی نگاه میکنه میگه نه خشکه.
درست.
1.5 لیتر آب تو ظرف اول همه جا رو خیس کرد و به چالش کشید، تو ظرف دوم حتی بهمون گفتن خیسه. رفیق، چالش یعنی من ظرفیتم نسبت به این مسئله کمه. باید ظرفیتمون رو بالا ببریم که اون مقدار مسئله‌ای که توش ریخته میشه بره یه گوشه حل بشه، در حالی که ما داریم همچنان روند روزمرهمون رو پیش میریم. اینی که کم میاریم یعنی این چالشی که من برداشتم زورش از من بیشتره، پس ظرفیت من کمه. یه پدر بزرگوار نکته ای گفت: ما تو سختی بزرگ شدیم و الان با مشکلات کنار میام. چرا بچه هامون همه چیز براشون فرش قرمز پهنه و بعد با مشکلات به اولینش که میخورن همه چیز به هم میخوره؟ همین داستان، ظرفه بزرگ نمیشه، ظرفیت آدم ها با تجاربشون شکل میگیره. خب مثلا دوستی که دوتا از عزیزان این رو گفتم، من بر خودم یادداشت کردم، در مورد این که من ورشکسته شدم دیگه جرئت نمی‌کنم دوباره رو خودم سرمایه گذاری کنم. شما امروز توانمندتر از قبلید اگر متوجه بشید قبلا چه اشکالی داشتید. افشین گلستان سالهای طولانی قبلتر ورشکست شد. من بارها تو برنامه‌های مختلف تلویزیونی اینو با جزئیات گفتم، الان وقت نیست که دلایل کاملش رو توضیح بدم، ولی من دوباره بلند شدم، دوباره حرکت کردم و چند تا ریشه پیدا کردم. هیچ آدمی رو کره زمین مقصر نبود جز خود من. چرا من ورشکست شدم؟ خیلی هم سنگین ورشکست شدم. من همه زندگیم رو هر آنچه به دست آورده بودم از دست دادم. مادر پول 30 تا پراید هم منفی شدم، بعد اونم پرداخت می‌کردم. نمی‌تونم عددشو بگم چون عدد الان مثلا میشه حقوق یه نفر، اون موقع ولی 30 تا پراید میشد باهاش خرید. قصه اینه، من ظرفم کوچیک بود، آدم‌های اطراف به من اعتماد می‌کردن، حجم پول زیادی اومد تو مجموعه من زورم نمی‌رسید اینو اداره کنم. هر کسی می اومد پولش رو سرمایه گذاری میکرد تو شرکت ما، من میپذیرفتم و بعد براش خواب میدیدم. زورم نمیرسید، سایز من کوچکتر از اون مقدار سرمایه بود. وقتی من اینو قبول کردم توی کارزار جدیدم رعایت میکنم تکرارش نکنم. وقتی فکر کردم رئیس جمهور وقت مقصره، وقتی فکر کردم شرکام ظلم بهم کردن، وقتی فکر کردم یکی از کارمندام زیر کار در رو بوده بعدم پول ما رو برده ترکیه، این لیبل ها رو زدم، تهش دوباره من همون آدم قبلی باقی میمونم. لطفاً مسئولیت زندگیتون رو به عهده بگیرید. مفهومش این نیست که محیط پیرامونی تأثیرگذار نیست بر آنچه من هستم، ولی تو قوی تر باش، تو ظرفتو بزرگتر کن که 1.5 لیتر آبهای پرچالش سمت محیط که میاد به سمت تو، ظرفتو باز هم از این بزرگتر باشه.
معمولاً اینجور مواقع فرافکنی میکنیم دیگه، هوا خوب نبود، اتفاقی افتاد، راننده منو دیر رسون.
اصلا حال نقش قربانی حال بله. خوبی میده. چون بقیه هم با ما همدلی میکنن، قشنگ حالمون خوبه، میریم جلو، ولی نتیجهش نه.
انشالله که برای همه این چالش ها راحت تر پیش بره و بتونم با انگیزه بیشتری برم به سمت حل کردنش. اما آقای دکتر، این سوال برام پیش اومد، چه چالش هایی رو ما باید در زندگیمون براش وقت بذاریم، انرژی بذاریم، با تمام توانمون سعی کنیم حلش بکنیم؟ و آیا چالش هایی وجود دارن که بذاریمشون کنار؟ یه وقتی چالش هایی اتفاق میفته که هر چقدر وقت و انرژی میذاری احساس میکنی که نه، داری در جا میزنی. آیا چنین چیزی؟
چند تا نکته ساده من میگم. یکی این که یه گروه از چالش ها هستن، اینا چالش های قابل حلی نیستن، مثل وقتی که یک عزیزی از دست رفته، اینها تو نظام طبیعت قابل برگشت نیست. پس اینجا من به جای اینکه سعی کنم اون چالش رو حل کنم، نقطه پذیرش وجودیم رو تقویت کنم، بپذیرم که این فرایند تکرار شونده زندگی است. مثل اینکه یک بانوی 70 ساله فکر می‌کنم بودن، بله، از شنوندهای عزیزمون ناراحت بودن که تو این سن چالش‌ها. خب باید بپذیریم که من اون رو از دست دادم، ولی یک تیکه‌ای از زندگی که تیکه‌های ارزشمندی هم از تیکه‌ای که واحدهای زمان از 10 سال به چند ثانیه تبدیل میشه، ارزشمندیشون بالاتر میره با هر چه سنمون بالا میره. من به عنوان یک نفر 48 ساله متوجهم که خیلی ارزش امروز هام ارزشمندتر از سن مثلا 20 ساله یا 30 ساله خودمه وقتی به خاطراتم مراجعه میکنم.
سرشار از تجربه.
اصلا حس میکنیم یه منبعی دستمه که حجم کمیش مونده، پس باید بیشتر با کیفیت تر ازش استفاده کنم. بنابراین تو قسمت دوم اون مرگ از زن یه مثال بود از چالش هایی که از کنترل ما خارجه. قسمت دوم چالش هایی که حلشون من رو به جلو نمیبره، یک مبارزه بیهوده است. مثل این که من میخوام خودم رو آدم های اطرافم اثبات کنم که من رو قبول کنید. بعد که قبول کردن چی کار میکنن براتون؟ چه اتفاقی میفته که الان نیفتاده؟ واقعا بعضی وقتا ما تو جنگ بیهوده رفتیم، جنگی که اصلا هیچ برنده ای نداره. اثبات خودم به دیگرون، خب دیگرون یک لیستی از وظایف به عهده‌شونه، منم یک لیستی وظایف دارم که باید انجامش بدم. برای این اثباتیه که همیشه میخوایم تو هر چیزی بگیم من خوبم، من قوی هستم، و این چالش خود ساخته است. یه نکته یا چند لحظه‌ای بگم، اگر برنامه دیگری بود اینها رو مفصل صحبت می‌کنیم. وقتی به یه چالش می‌خورید لطفاً یه جدول تی بکشید، برای اینکه بتونم تصویری کنم این قضیه رو.